و سال یک استاد شروع گشتیم 11 هفته 91 صفحه 38 و خد یو غر را دلاغت اقل اعناسان صفحه 38 و خد یو غر را دلاغت اقل اعناسان
فرض بکنید ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول داریم که کل ما حکمه به نفس حکمه به شرع قهرن عمل متجربه که قبیح عقلی بود قبیح شرعی هم خواهد شد. این دلیل سومی بود که ترک اما فقط یقرر فرمود بعضی که مرحوم سبزواری در ذخیره دلیل عقلی رو اینجوری تبیین کردن که این تقریر رو اگر عقلی میگن رو حساب بررسی احتمالات متصور است، احتمالات قابل تصور و ابطال همگی جز همان چه که مدعای این مستدله. قهرن اگر همه احتمالات متصور رو ترک کنیم یکی یکی ابطال کنیم منحصر بشه در همون چه که خودت میگی همو اثبات میشه. حالا ایشون هم همین روش رو پیش گرفته و اسمش هم گذاشته دلیل عقلی. دلیل عقلی که در اصول مطرحه در کنار کتاب سنت اجماع اون دید دیگه تو مباحث عقلی اصول مظفر مراد از دلیل عقلی تمسک به قاعده ملازمه است. این تقریر تمسک به قاعده ملازمه نیست، یک بیان ویژه است که احتمالات رو بررسی میکنه اما رو ابطال میکنه منحصر میشه در مدعای خودش که حرمت عمل متجربه. بیانش اینه، میگه اگر دو نفر رو در نظر بگیرید هر دو قاطعند به این که مایه پیش روی اونها خمره، هر کدام برمیدارن میخورن، وقتی که خوردن زید قطعش مطابق واقع در میاد واقعا خمر خورده، امر قطعش مخالف واقع در میاد معلوم میشه آب بوده اون که خورده. میگه دو شخص اینجور رو فرض کنید، خب اولی رو میگیم آسی، دومی رو میگیم متجری. میفرماد صور ممکنه 4 تا بیشتر نیست، صور متصوره اگه ممکنه، صور متصوره 4 تا بیشتر نیست، یا میگید هر دو مستحق عقابن، یا میگید هیچ کدام مستحق عقاب نیستن، یا میگید من وافق قطعه للواقع مستحق عقاب دون الاخر من خالفه، یا میگید عکس من خالف قطعه للواقع مستحق عقاب باشه من وافق مستحق عقاب نباشه. دیگه حالت پنجمی تصویر نداره. این 4 دو حالتش مستدل میگه به ضرورت باطله، بخواید بگید هیچ کدام مستحق عقاب نیستن ای که گفتنی نیست، چون زید که وافق قطعه للواقع که آسیه اسیان موضوع استحقاق عقاب بدون شک، این که بگیم هیچ کدام مستحق نیست گفتنی نیست، اون عکس هم که گفتنی نیست بگید من وافق قد قبول الواقع لیس مستحقا للعقاب، من خالف مستحق، آسی رو مستحق ندانید، متجرر رو مستحق بدانید. اینم که گفتنی نیست، میمونه اون دوتای دیگه. یکیش این بود که هر دو مستحق به عقاب باشن، که این مدعای مستدله. یکیش اینه که بگیم من وافق قد قبول الواقع مستحق عقاب، دیگری که خالف قد قبول الواقع مستحق عقاب نیست. و ما این رو هم ابطال میکنیم، منحصر میشه در مدعای خودمون که میگیم هر دو مستحق عقابند. این رو چجور ابطال میکنه؟ اگر بگیم من وافق قد قبول الواقع مستحق عقاب، من خالف غیر مستحق، اینو چجور ابطال میکنه؟ فرمود اشکال این احتمال اینه که لازم بیاد اناته استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب به امر خارج از اختیار. ممکنه بگید اناته استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب به امر خارج از اختیار چه مانعی داره؟ اولا چجور اناته پیش میاد؟ تعلیق پیش میاد؟ معلومه اولی قطعش مطابق در آمد، دومی قطعش مخالف در آمد، دیگه مطابق در آمدن و مخالف در آمدن که دست اینا نبود، که اختیاری اونا نیست، یه امری خارج از اون. حالا قطع مطابق در بیاد که مخالف در بیاد، این امری خارج از اون. تعلیق استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب بر امر خارج از اختیار چه مانعی داره؟ دقت کنید، اولا استحقاق عقاب حکم عقده، احکام عقدی که تابع ملاکاته، امر خارج از اختیار. که در چنگ شخص نیست، ربطی به او نداره. این بخواد بشه معیار برای استحقاق عقاب عدم استحقاق عقاب، ظلم. اینا با هم فرقی نمی کنن، هر دو با اختیار برداشتن اون مایع را خوردن، هر دو معتقد بودن خمره، در این جهات با هم شریک بودن. حالا یکی خمر در آمده، یکی در نیامده. اونی در آمده مستحق باشد، اونی در نیامده مستحق نباشد، ظلم. عقل حاکم به این قضیه نیست. تعلیق حق بر امر خارج از اختیار خودش مصداق ظلم. ظلم گفتنی نیست، ناچار میشید اون بخش اول رو بپذیرید. هر دو مستحق عقاب، هر دو در برداشتن و خوردن این مایع که مثل هم بودن، در اعتقاد به خمریت هم که مثل هم بودن، فرقشون در این بود که یکی خمر در آمد، یکی در نیامد. این در آمدن و در نیامدن که دیگه در اختیار اونا نیست، مطابقت قهر با واقع و عدم مطابقت خارج در اختیار اونا نیست. او بخواد میزان بشه برای استحقاق و عدم استحقاق عقاب، ظلم. این وجه اخیر. وقد یقرر دلالت العقل علی ذلک، پای تغییر و تبیین می شود. دلالت عقل بر حرمت متجربه به انا اذا فرضنا شخصین قاطعین به ان قطع احدهما به کون مایع معینی خمر و قطع الاخر به کون مایع دیگری خمر فشرباهما، در اعتقاد هر دو مثل هم، در اینکه برداشتن خوردن با اختیار هر دو مثل هم، منتها فتفق مصادفت و احده مالن واقع و مخالفت الاخر، یکی قطعش مطابق در آمد مصادف، یکی مخالف. فا اما یستحب با العقابه که این مدعای مستدل او لا یستحب احدهما او یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر او بالعکس او بالعکس لا سبیل الى الثانی و الرابع. ثانی عدم استحقاق هر دو، این که گفتنی نیست. رابع هم اون عکس بود، گفتنی نیست، چون ثانی و رابع حکم به عدم استحقاق قاسیه که غلطه قطعا. هم ثانی که بگیم هیچ کدوم مصدر نیستن، حتی آسی، هم رابع که بگیم آسی مصدر نیست، متجربی مصدر میمونه. سوم و اول، سوم رو هم که رد کنیم منحصر میشه به اول، چون احتمال پنجمی که تصویر نمیشه. ثالث رو رد میکنه و ثالث مستلزمون لعنافت استحقاق الاقام به ماهو و خارجون عن الاختیار. عنافت تعلیق توقف، متوقف باشد، معلق باشد، حکم به استحقاق الاقام بر چیزی که او خارج از اختیاره. مصادفت قطع با واقع، خالفت قطع با واقع که دیگه در اختیار قاطع نیست. و هو منافن لما یختزیه الامر، تعلیق الحکم بر امر خارج از اختیار ظلمه. تعلیق الحکم بر امر خارج از اختیار ظلمه و غلطه. شما زید را اجیر کنید، این دیوار را بسازه برای شما، اجرتش 100 دینار، متا شرط کنید 100 دینار وقتی به تو میدم، یه اجرت تو باشه در این قرار داد که امروز باران بیاد. اگه باران آمدن و نیامدن امروز در اختیار روی هست. لذا تو شروط صحت شرط در بحث معاملات، یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط مقدور باشه برای مشروط علیه، خارج از اختیار او باشه که غلطه. حالا شما میخواید حکم عقل را مبتنی کنید بر امر خارج از اختیار. عرف عام قطع نظر از حیث عقلانیتش این کار را نمی کنه، عقلی کار را میکنه. استحقاق و عقاب حکم عقله، استحقاق و عقاب شرعی نمیشه باشه، فقط عقلی مستقل. فتعین الاول، اول مدعایشون پس ناچاری متجربه رو مانند قطع مطابق واقع، مانند معصیت حکمشون یکی بدونید. و اساسا دیگه عرض کردیم کسی دیدش این باشه چیزی به نام تجربی دیگه مطرح نمی کنه. چرا خواهید بگید تجربی معصیت دارید؟ وقتی قرار شد معیار فقط وجود القطع باشه، مطابقت القطع مع الواقع، مخالفت القطع مع الواقع، مدخلیتی نداشته باشه، همش معصیت بود. بعدم میگه میگه ما نمیگیم عقاب میشود به خاطر حمل غیر اختیاری، عقاب کردن به خاطر حمل غیر اختیاری قبیحه، عقاب نکردن که قبیح نیست. ما میگیم متجبه عقاب نمیشه، عقاب نکردن که قبیح نیست. این جواب شیخ بعدم میده، ولی استدلال مستدل عمیق‌تر از حرفاست. او میگه تفریق بین اینا ظلمه. ببینید یه اگر شما قرار باشه بگید متجربی مستحق عقاب نیست، دیگری مستحق عقاب هست، خب این رو گفتید نیست، خب حالا اینو میگیم به خاطر امر خارج از اختیار تو مخالفت و قهر باشه محل واقع عقابش نکردید، عدم العقاب که ظلم نیست، لطف. خب این لطف در حق او یکم بکنید، او که در اختیار اونه. میگه اینو با هم مستدل اینو میگه، میگه اینو با هم چه فرق میکردن؟ در اعتقاد که خب هر دو یقین داشتن به خمریت، در عمل ورداشتن و خوردن هم که هر دو ورداشتن و خوردن، این لطف بشه در حق دوم کنه در حق اولی نمی کنیم؟ عدم لطف با وحدت موضوع کسی که برایش لطف شده و نشده، خودش ظلمه. شیخ بعدن جواب، شیخ جواب میده همینی که برمایی ما میگیم متجربی رو من خالف و قطعود الواقع رو عقاب نمی کند، عقاب نکردن که ظلم است، این عین لطف. دیگری رو که قطعش مطابق در آمده عقاب می کند. اشکال استدلال مستدل به اینا ختم نمیشه، اون میگه تفریق بین هما ظلمه. وقتی اینا از هر جهت مثل همند، این چطور قابلیت لطف پیدا کرده اون نگرده؟
چون عدل معناش مصافی
بودن
نیست،
عدل
معناش اینه که حقش
بوده. عدل همین عدل وضع و شیء فی محله، میگه چطور این با اون هیچ فرق نداره، این شد محل اون نشد. بحث دارم این استحقاق و عدم استحقاق. میگه اگر قراره این دومی مستحق نباشن متجربی، خب اولی رو بگید مستحق نیست دیگه، حالا ایشان رو میرسیم چون ایشان میذاره بعد ما میذاریم بعد. جواب این یک کلمه است که بحث اجتماع هم نکنید. ما قبول داریم اناثت العقاب به امر خارج از اختیار، اما اناثت العقاب به امر خارج از اختیار قبیح باشد کلیت نداره. جواب اصلی اینه الامتناع به اختیار لا یا به اختیار، این جمله رو تو بحث اجتماع هم نکنی. اون اینجا تطبیق کنیم جواب داده میشه. قبول داریم اناثت الاستحقاق علی امر خارج عن الاختیار، اینو نمیشه نفیش کرد، اما کلیت قبح این غلطه. به چه بیان انشاءالله میرسیم. حالا و یوم کنال خدشت و فل کل، ایشون میره سراغ دلیل اول. عرض کردیم مدعای خود مرحوم شیخ اینه که عمل متجربه که یک عمل جوارحیست و ما در ای داریم بحث میکنیم، ایشون مدعاش اینه که این قبح نداره، استحقاق عقاب بر اینیست. البته قبول داریم قبح مال منکشف به اینه، مال حبس باطنیه که از این را میفهمید و اون دیگه میشه قبح محمول بر امر جوانهی، اون قبول داریم او بدون شک هست و البته قبولم داریم که شخص به خاطر او عقاب میشه. اگه یک کسی بخواد از عقاب و اخروی در بره، رایش اینیست که فقط فقه اصطلاحی رو رعایت کنه، باید کلام رو رعایت کنی، اخلاق رو رعایت کنی، فقه هم رعایت کنی تا اونجا ظالم باشی. سلامت اخروی، عدم عقوبت اخروی در پی تصحیح هم اعتقادات هم اعمال جوارحی که بهش میگیم ملکات و هم اعمال جوارحی که همین موضوعات مطرح در فن فقه همه باید درست بشه. اما ما الان داریم در عرصه فقه بحث میکنیم، کلام که بحث نمیکنیم، اخلاق که بحث نمیکنیم. ما بگیم عمل متجربه یک عمل جوارحیه، این قبح داره، حرمت داره یا نداره. سه دلیلی که اقامه شده میخواسته اینو حرمت رو براش حرمت براش اثبات کنه. دلیل اول اجماع بود. خب تحلیلی که مرحوم شیخ داره فهمد کلماتشون رو اول شمرده بگیم، چون که اجماع محصلش که نیست، منقولش به حجت نیست و اساسا مسئله عقلیست، در مسئله عقلی جای تمسک به اجماع نیست. این خلاصه فرمایشات ایشون. اما توضیح عمده فهم این مطلب و مسئله تو عقلیه عمده فهم اینه، ما برای استدلال به یک دلیل اول باید اون دلیل رو بشناسیم خودش چیه، بعد ببینیم دلالتش در مورد تمام یا نه. خود دلیل رو اول باید شناخت. اجماع چی بود؟ به درد این بحث میخوره اصلا؟ اجماع اتفاق و جماعت من الفقها که یک شیخو به صورت قطعی از موافقت معصوم، این اجماع. با توجه به تعریف اجماع، اجماع موردش احکام تعبدیه است. وجوب جلسه استراحت در نماز، حرمت قهقه در نماز، اینا بحث ما چیه؟ استحقاق العقاب علی التجری، عدم استحقاق العقاب. استحقاق العقاب حکم عقل نه حکم شرع. احکام عقلیه رو از راه اجماع نمیشه به دست آورد. باید احکام عقلیه رو نشست رو موضوعش تحلیل کرد. ببینید موضوعش از نظر عقل نظری عملی مشتمل بر مفسده هست یا نه. اگر عملی مشتمل بر مفسده، بعد قبیحون رو برش بار کنید. یستحق و علا فعله العقاب رو برش بار کنید. اگر در اون عمل به این تحلیل رسیدی، حکم العقل میاد، عقل عملی در پی عقل نظری حاکم به قبح، حاکم به استحقاق عقابه. شما اگر یک عمل رو تجزیه تحلیل عقلیش بکنید از نظر از بعد نظری که آیا درش مصلحت هست، مفسده هست یا نیست، یا نمیدونی هست یا نیست. اگر معلوم بشه مصلحت، علم به وجود مصلحت مساویست با به صحنه آمدن عقل نظری و حکم به حسن، عقل عملی و حکم به حسن و استحقاق ثواب. اگر از نظر عقل نظری مفسده ثابت شد، عقل عملی به صحنه بیاد، میگه لا ینبغی فعله، میگه قبیح، میگه استحقاق عقاب بر انجام. اگر مشکوک مون، نه مصلحت درش کشف شد نه مفسده درش کشف شد، اونجوری که قالب افعال اینجوره، ما جهر به نماز صبح رو چه میدونیم مصلحت داره مفسده داره؟ عقل قد نمیگه که به وهم مصلحت یا مفسده. اخفات به نماز ظهر که ما نمیدونیم مصلحت داره. اینجور موارد رو باید رفت سراغ شرع. آیه چی میگه، روایت چی میگه، اجماع چی میگه. ما از راه اتفاق فقها که به ملاک نمیرسیم. احکام خیلی دقت کنید، مطلب احکام عملی عقلی، این اون قضایایی که مربوط به حیطه عمل، ینبغی لا ینبغی محبولشه، حاضر عمل ینبغی، حاضر عمل لا ینبغی، حسنون قبیحون، این قضایا مسبب از ادراک مصالح مفاسد در موضوعاته. اجماع، اتفاق جماعتی از فقها بر حکمی، اتفاق بر حکمی که شما قاطع میشید از روی این اتفاق، این که حکم حکم الله، هیچ به ملاک نمیرسید از روی اجماع. و اگر به ملاک میرسید از روی اجماع نمیرسید، از روی عقل میرسید، وقت دلیل دیگه میشه عقل نه اجماع. همه هم که مخالف باشن، تو که تونستی از نظر عقلی تجزیه تحلیل کنی قضیه رو، موضوع قضیه رو، مفسده درش ببینیم، مصلحت درش ببینیم، به دنبالش عقل عملی حاکم بود، باید حکم کنی ولو همه مخالف. محمولی که ما در اینجا دنبال اثبات و نفیشیم مسئله استحقاق عقاب، استحقاق عقاب، عدم استحقاق حکم عقله. شما باید تو موضوع مصلحت ببینید تا استحقاق رقاب ده، مفسده ببینید تا استحقاق رقاب ده، مصلحت ببینید استحقاق ثواب ده. اون آب خوردن که مفسده نداره، یقین داری نماز جمعه واجبه میخونی، بعد میفهمه حرام بوده، این نماز جمعه خوندن که مصلحت نداشته مفسده داشته. عمل متجرر به صرف قطع ما لا ینقلب و اما هو علیه، با قطع ما به اینکه این شرب خمره که شرب ما شرب خمر نمیشه، مفسده دار نمیشه، لذا خود این عمل رو ما نمیتونیم بگیم قبیحه. خود این عمل رو نمیتونیم بگیم برایش عقاب. عقاب مسند، عقاب مسند به منکشف به این عمله که میشه همون خبث باطن. پس متجربه قبیح نمیشه، استقاب برش بار نمیشه. اون سقریاتی که برش ادعای اجماع شده بود اونا رو اجبار بکنید. ادعای اجماع شد که طی مسیر مظنون و طریق باعث فسق میشه، باعث میشه نماز رو باید تمام بخونی، آسیب سفرتی، ولو بعد معلوم بشه هیچ خطری نبوده. یا مثال اول، اشکال اینه که اولا در همین دو مسئله اختلاف، اجماع در کار نیست. ثانیا کسانی هم که اینجور میگن طریق مظنون و ضرر حرام است، طی اون طریق ولو معلوم بشه ضرری نبوده باز هم حرامه. کسانی اینجور میگن اونا زن و قهر را موضوعی میبینن نه طریقی. اون دو مثال رو که تو عبارت آورده بود بعض از نصحا فتعمل داره، پاورقیم بوده فتعمل رو اشاره به همین گرفتن که در اونا قهر زن موضوعیه نه طریقی. در هر دو مثال و دقت کنید قهران این بحث رو میطلبه، آیا بحث تجری در قطع موضوعی مطرح نیست؟ قطع موضوعی دقت بکنید دو جوره، یه وقت هست تمام الموضوعه، تمام الموضوع اون وصف القطعیه که تو پیدا کرد. بحث تجریم جو مطرح نیست. اگر قرار باشه حرمت موضوعش نفس القطع به ضرر باشه ولو لم یکن ضرری، خب شما که قاطع شدید دیگه، موضوع محقق شد، حکم میاد. بحث تجری اینجا مطرح نیست چون موضوع محقق شد حکمشم اومد. ولو بعدن معلوم شد ضرری نبوده، ضرر که در موضوع نقش نداشت باشه یا نباشه، تمام موضوع قطع بود اونم که شد. این مثالا از این بابه، قطع مأخوذ در موضوع، ظن مأخوذ در موضوع، قطع و ظن موضوعیه اونم تمام موضوعه. و اگر تمام موضوع بود بحث تجری درش مطرح نیست، معصیته نه تجری. حکم حرمت موضوعش محققش نفس القطع به ضرر بود ولو لم یکن ضرری اصلا، و یه قطع بود مزنه بود ها کذا در اون مثال. بله اگر قطع جزء الموضوع باشه، زن جزء الموضوع باشه، باز بحث تجری تسویه داره، کالایشون تحت نمی کنه دیگه. اگر قرار باشه ضرر یه جزء موضوع باشه، قطع شما یه جزء موضوع، شما قطع پیدا کردید به ضرر، بعد فهمیدید ضرر نبوده پس جزء الموضوع نبوده، نصف موضوع بوده، قطع بر نصف موضوع که محبول بار نمیشه حرمت نیست، خیال میکرده حرمت هست واقعا نبوده. اما اگر قطع تمام موضوع باشه حرمت واقعا بوده چون قطع بوده. اون کیف نفسانی اعتقاد جازم او که بود مطابق واقع نبود، واقعی که مدخلیتی نداشت. فرض رو حفظ کنید که معلوم بشه. عبارت ببینید، اما الاجماع و يمكن الخدشه في الكل اما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل. اجماع محصل که خود ما بریم تحصیل کنیم، این که معلوم وجود نداره، غیر حاصل غیر موجود، اختلاف رو می‌بینیم. عمل متجرا به آیا حرام یا نه ما داریم می‌بینیم اختلاف رو. پس اجماع محصلش که غیر موجودن قطعاً یک اشکال. اگر منظورتون اجماع محصله که معلوم نیست، بل مسئله تو عقلیه، اصلا جای رفتن سراغ اجماع نیست، محمول محل بحث استحقاق و عدم استحقاق عقابه، این حکم عقله، حکم عقل عملیه، حکم عقل عملی موضوعش رو باید عقل نظری ثابت کنه نه اجماع. یعنی باید دریافت مفسده کنید تا استحقاق عقاب بار بشه، دریافت مصلحت کنید در عمل تا استحقاق ثواب بار بشه. پس باید بنشینید رو خود اون عمل متجرا به که شرب الماء بود تجزیه تحلیل کنید. شرب الماء مگه مفسده داره؟ نه. اعتقاد ما به این که شرب الخمره که باعث انقلاب او نمیشه، اما هو علیه دیگر جونش کنه، شرب الماء خصوصا مع مخالفت غیر واحدین، که خصوصا مربوط به غیر حاصله، محصلش که موجود نیست، میبینیم عده زیادی مخالفه. کما عرفتم، خب صفحه 38 مفرمود دیگه، کما عرفتم من النهایه و ستعرف از شهید و المنقول منه لیس حجتا فی المقام. اجماع منقول رو در مباحث زن خواهید کن، اساسا حجت نیست، کبراش غلطه. اگرم کبراش رو بپذیرید، تطبیقش بر مورد غلطه. مسئله ما مسئله عقلیه، تمسک به اجماع منقول غلطه. استحقاق عقاب رو اگر میخواید بار کنید بر عملی، عمل متجرا به، فقط و فقط راهش اینه که بنشینید اون عمل رو تحلیل کنید، توش مفسده دریابید، توش مصلحت دریابید، میشه حسن، میشه قوی، میشه مستحق علیه الثواب، مستحق علیه العقاب. با اجماع که نمیشه کار رو بشه. اما بناء العقلاء، بناء العقلاء رو خب باز توجه بکنید. گفتیم اول باید دلیل رو شناخت، بعد ببینید میشه به این دلیل تمسک کرد. بناء العقلاء همون سیره العقلاء رو خوندید تو اصول مزخرف، عرف عام، عرف عام متجری رو مستحق مذمت میبینه، تجری رو قوی میبینه. عرف عام هیچ کاری نداشته باشید با حکم العقل. بناعات عقلائیه ممکنه اساساً در مقابل حکم عقل باشه، و احکام عقلیه ممکنه مورد اعراض عرف عام باشه، نه مورد بناشون. عقل حاکم به وجوب طاعت الله، کجا بنای عرف عام بر طاعت الله؟ بنای عملی. خیلی از بناهات عملی عرف عام هم هست که به ضرورت خلاف عقله، به ضرورت. سیره عقلا در مواردی که احراز مخالفتش با عقل نشده باشه، یک، از نظر زمانی شامل عصر حضور معصومین بشه، به اصطلاح سیره مستحدثه نباشه، سیره متصل به عصر معصوم باشه، چنان سیره ای حجت. نمونشم تو بحث بی خوندید میخونید، آیا معاتب در معاملات صحیح کافیست برای تحقق اون معامله؟ میدونید بیع آثار شرعیه مهم برش باره، مثل حق و شفعه، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، مثل وجوب تقابض در مجلس در بیع صرف، مثل وجوب قبض مبیع در بیع سلم. اینا احکام شرعیه مسلم بیعه. حالا آیا بیع با معاطات بدون صیغه، با دادن و ستوندن و هیچ زبان باز نگردن بیع تحقق پیدا میکنه؟ کون احکام بار بشه؟ یا بیع نیست، این اباحه تصرفه، اجازه در تصرفه، نه بیع. خب عده‌ای تمسک کردن برای تحقق البیع بالمعاطات به سیره عقلا، مخصوصا در امور کمرزش، که در اشیاء کم ارزش سیره عقلا و معاطاته. این سیره هم متصل به اصل معصوم، بدون شک در اصل معصومین هم شیخ میگه اینا رو تو باب بیع. مثل دوران ما فرمود که احیانا کسی میرفت از حمام عمومی استفاده میکرد، وقتی میومد بیرون حمامی نبود، وقتی میرفت تو نبود، پولش رو میداخت تو میومد بیرون. این معاطات دیگه، اجاره معاطاتیه. و این در عصر معصوم هم بوده. یا بیع معاطاتی، یه سبزی فروش سبزیاشو بسته بندی کرده گذاشته، قیمتش هم معلومه، هر کی میره ور میداره پولش هم میندازه میره، رو خوشم نیست، صیغه هم اینجا نمیشه. این مرسوم بوده، معلوم میشه این مجازه و این بیعه. تمسک به صیغه عقلا برای مشروعیت یک سری امور به این نحوه مجازه. خب حالا بیاییم در بحث تجربی. عمل متجربه عرف عام محکوم میکنه، میفرماید محکوم میکنه. رو چه حساب محکوم میکنه؟ باید بنشینید تحلیل کنید. این خود این عمل رو میگه کار زشتی بود، خودی که آب خوردن بود زشت بود. کسی معتقد بود زن اجنبیه است، نگاه کرد، نگاه شهوتن، بعد دید زن خودشه. خود این نگاه که نفس، این نظر که نظر به زوجه است، اینو که محکوم نمی کنن. اگر عقلا میگن قبیحه، اگر میگن مستحق ملامتی، به لحاظ اون منکشف به عمل میگن، نه به لحاظ خودی. عرف عام رو باید ببینید، موضوع استحقاق عقاب موضوع قبح رو چی قرار میده. اما بناء العقلا فلو سلمه، اگر پذیرفته شود، فا انما هو علا مذمت شخص من حیث ان هذا الفعل یکشف عن وجود صفت شقاوت بیه. پس به لحاظ منکشف دارن مذمت میکنن، نه به لحاظ کاشف، لا علا نفس فعلهی. کمن انکشف لهم من حالهی، مثل کسی که برای عقلا، برای عرف عام منکشف شده، از وضع او منکشف شده که به جوریست که لو قدر علا قتل سیدهی لقتله. فا این المزمت علم منکشف لکاشف، و منکشف ربطی به فعل نداره. ما بحثمون در اینجا رو خود اون عمل متجربه که عمل جوارحی است. و من هنا یظهر الجواب عن قبح التجری، که در صفحه 38 سه سطر به آخر فرمود و حکم العقل به قبح التجری. اونم باید بنشینیم تحلیل کنیم. عقل اگر بگه قبیحون، چی رو بگه قبیحون؟ آب خوردن رو، اون نگاه رو، اینو که نمیگه قبیحه، چون در این مفسده نمیبینه که آب خوردن که مفسده نداره. حکم عقل به قبح در پی درک مفسده است، منکشف به این دو محکوم به قبح. و انه لکشف ما تجربه، ما تجربه او آب خوردن است، العمل المتجربه، کشف کند ما تجربه از خبث فاعل، نه از بودن فعل، فعل جوارحی، مبغوض مولا، مشتمل بر مفسده. پس در یک کلام تجربی، به اصطلاح مشهور تجربی از نظر شیخ، قبح فاعلی داره نه قبح فعلی. تجربی قبح داره اما قبح فاعلی نه فعلی. ولک حاصل ان الکلام، اونی که محل بحث تو اصول نه تو اخلاق، فی کون هذا الفعل الجوارحی عن غیر المنهی عن، واقعا شرب الماء بود، نظر الی الزوجه بود، بس در بودن این فعل است مبخوز للمولا، از جهت تعلق اعتقاد مکلف به بودنش مبخوز، اعتقاد به کونه این مبخوزن که باعث انقلاب در نمیشه، رو مبخوز نمی کنه، رو مفسده دار نمی کنه. لافی ان هذا الفعل المنهی عن به اعتقاده ظاهرا ينبه و خبر میدهد از سوء سریره و باطن عبد مع سیده و کونه فی مقام طغیان و معصیت، فان هذا غیر منکر فی المقام، این که اصلا مورد بحث نیست، موضوع بحث عمل جوارحی است، لکن لا یجدی، این که فایده نمیدهد در بودن، لا یجدی فایده نمیدهد در بودن فعل، فعل جوارحی شرب الماء نظر الى الزوجه، او محرم شرعی باشد، لان استحقاق المذمت الان ما کشف عنه الفعل، لا یوجب استحقاق الذم الا نفس الفعل، ملازمه نیست بین اینا. و من المعلوم ان الحكم العقلی به استحقاق الذم انما یلازم العقابه شرعا، یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بال فعل. یک کلام ببینید، کبرا اینه، کل ما هو مفسدتون فیه و لا ینبغی فعله عقلا هو حرام شرعا، این کبرایی داریم، اینو باید درست تطبیق کنیم. اون خبس باطن مفسده درشه، لا ینبغی تحقق اون، عقاب هم برو بار میشه، اما این عمل جوارحی که آب خوردن این که مفسده توش نیست، قهرن عدم الانبغاء عقلی نداره، پس حرمت شرعی نداره. انما یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل، ولی اینجا تعلق بالفاعل، تعلق بالفاعل که اون ملکه موجود در نفس اوست. بعد در سراغ فرمایش سبزواری این شده.